فقه سیاسی توسط استاد دکتر واعظی دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391.
نه ببینید، مفهوم اعتباری فرقش و مفهوم انتزاعی اینه که مفهوم اعتباری در واقع استفاده از یا تطبیق یک مفهوم حقیقی در غیر مصداق واقعی خودشه، که مثلا همون فرض بفرمایید وقتی میگیم باید اعتباری، خب این باید اعتباری از ضرورت گرفته شده، از ضرورت حقیقی، منتها در یک جایی که از باب ضرورت حقیقی نیست ما استفاده میکنیم. مثلا وقتی ما میگیم من باید این غذا رو بخورم، حقیقتا رابطه من و این غذا رابطه امکانیه، من ممکنه بخورم ممکنه نخورم. این باید رو میام اینجا قرار میدم، میگم باید اعتباریه. چرا اعتباریه؟ یک جا واقعا رابطه ضروری ما درک میکنیم، یعنی ذهن ما عقل ما رابطه ضرورت رو درک میکنه اونجایی که واقعا مصداق واقعی ضرورته، بعد ور میداره این ضرورت رو از جای واقعی خودش اعتباراً در جایی قرار میده که حقیقتا رابطه اعتباری رابطه ضروری نیست، جا اعتبار میکند. پس بنابراین ما دو سنخ مفهوم نداریم، مفهوم حقیقی، مفهوم اعتباری. اونی که اسمش میزنیم مفهوم اعتباری از باب این است که در فرد ادعایی اون مفهوم حقیقیه، از این بابته بین من و این رابطه ضروری نیست، اینو من ضرورت می انگارم، لازم باید اینجا قرار میدم. دو جور ما دو سنخ مفهوم نداریم، مفهوم. اما مفهوم انتزاعی یا خارج محمول، اونجاییست که من از خارج انتزاع میکنم، نزع میکنم مفهومی رو. در واقع اون مفهوم در خارج فرد نداره ولی منشأ انتزاع داره، فرد نداره، چون معقول اولی نیست مفهوم انتزاعی. مثلا فرض بفرمایید من میگم این کتاب فوق میزه، این فوقیت مفهوم انتزاعیه، معقول اولی نیست، چون در خارج ما سه تا ماهیت نداریم. ما در خارج ماهیت کتاب داریم، ماهیت میز داریم، یه فرد دیگه، یک وجود سومی، یه ماهیت سومی به اسم فوقیت اینجا نداریم. اما حقیقتاً کتاب فوق میزه، یعنی منشأ انتزاع وجود داره. ما اگه بگیم کتاب تحت میزه، قضیه کاذبه گفتیم، چون از این وضع کتاب و میز منشأ انتزاع مفهوم چی میشه. ما الان اینجا حقیقت ادعایی نداریم، ما اینجا اعتباری صورت نداریم، ما اینجا ما لیس به فوق و فوق اعتبار نکردیم، حقیقتاً فوقون، منطقه از خارج انتزاع کردیم. فرق است بین مفهوم کتاب، مفهوم میز و فوقیت. فرقش اینه که کتاب و میز در خارج فرد دارن، معقول اولی هستن، ماهیت در خارج میزه. اینجا ینتزع من الخارج، در خارج فرد نداره، در خارج منشأ انتزاع داره. ما فرق بین مفهوم اعتباری با مفهوم انتزاعی اینه که در مفهوم اعتباری شما یک تنزیل صورت میدی، یک اعتبار صورت میدی، یک جایی که حقیقتاً از مصداق مفهوم نیست ادعا هم، مثل زیدون اسدون فرد ادعایی اسد قرار میدید، اینجا هم میگه فرد ادعایی ضرورت قرار میدید، واقعا ضرورت نیست، میگه باید.
در مثل روح بینا
مثل چی؟
بحث بین اعتبار تحقق بین.
بله
اینا مده هم در مفهوم اعتبار،
بله، ملکیت اعتباری هم، ملکیت معنای اعتباری. یعنی چی؟ یعنی حقیقتا بین من و این ماشین هیچ رابطه حقیقی اینجا نیست، اینجا میایم ما مفهوم ملکیت رو ازش درک حقیقی داریم و اونجاست که حقیقتاً چیزی مایملک تکوینی چیز دیگه ای باشه، که کمان که مثلا ما مالک حرکات خودمون هستیم. دستم اونجا بعد ور میدارم، اعتبار اینجاست، ور میدارم این رابطه ای که حقیقتاً رابطه ملکیتی که من نسبت به اجزای خودم دارم، بیام بین من و بیرون خودم برقرار میکنم، میگم این لیوان مال منه، ملک منه. اینجا مثلا اون بایدی که اومد اینجا قرار داده، اینجا ملکیت اومد اینجا، مثلا بین شما و حرکات دستتون ملکیت حقیقی هست، اما بین شما و این که ملکیت حقیقی نیستش، که اعتبار میکنی ملکیت رو، ملکیت اعتبار اینجا قرار میدی. بله، این یعنی وضع اعطا حد شیء آخر، حد ملکیت که اونجاییست که مالکیت حقیقی هست، اون حد ملکیت رو بر میداری در یک جایی که حقیقتا حد ملکیتی نداره، اعتبارا حد ملکیت رو برقرار میکنه.
انسان مالک اعضاتون نیست
چه دیگه؟
انسان
مالکی نه، مالکی حرکاتتون هست دیگه، بله بله افعالتون دیگه، یعنی شما تصمیم میگیرید. نه نه، بس ملک حقیقیه، بس ملک اعتباری که نیستش، که ملک حقیقیه. یعنی از جای یعنی مفهوم ملک از کجا آخه این بحث جالبی توی معرفت شناسی هستش، که اصلا ما این مفاهیم چجوری میسازیم. از ما مفهوم وجود، عدم، ملکیه، از تمام مفاهیمی که ما میسازیم، این مفاهیم چجوری میسازیم که مخترع ذهن ماست. خیلی از این مفاهیم در واقع منتزع هست از روابط واقعیه، که ما درک میکنیم، مفهوم میسازیم ازش، مفهوم حقیقیه. و این مفهوم حقیقی بعضی جا ادعاءن و اعتبارن اینجای قرار میدیم. خواهش مولا. نصاب نماز جمعه شدیم؟ نشدیم؟ گفتن دوستان مثل بعضی ها تبلیغ میرن دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه زمان فرمایی شروع کنیم، شروع کردیم با اعتبار و انتظار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد آله طیبین الطاهرین المعصومین. بعد از بحث سنت یه بحثی باقی موند که به اختصار عرض بکنیم و بعد وارد بحث قیاس بشیم، که خب بحث مهمیه، مخصوصا در فقه اهل سنت نقش بسیار بزرگی بحث قیاس داره، ورود در بحث پیدا بکنیم. در رابطه با کتاب و سنت یه بحث باقی مونده اینه که آیا با سنت میشود کتاب رو و آیه قرآن رو تخصیص زد یا تقیید زد یا نه. حق اینه که تصوراً احکامی که در سنت بیان میشه نسبت به احکامی که در قرآن بیان میشه از سه حال خارج نیست: یا تأکید آن چیزیست که در قرآن وارد شده، که در اینجا در واقع توارد قرآن و سنت بر حکم واحد پیش میاد، یعنی انگار که ما چطور دو تا دلیل داریم بر یک مطلب، اینجا هم دو تا دلیل داریم، هم قرآن بیان کرده هم سنت بیان کرده. خب طبعا این توارد ادله هیچ مشکلی درست نمیکنه. حالت دوم شرح و تبیین مراد از آیه است. مثلا صلات بیان شده، اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل، این که صلات چه اجزایی داره و مراد از صلات چیه، چه ارکانی داره، چه اجزایی داره بیان شده. یا مثلا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این که حج چیه، تبیین ایضاح کنه و تبیین کنه مراد از حج رو، که حج چه مراحلی داره، از کجا شروع میشه و کجا ختم میشه، اجزای حج چیه. اینم مسلماً مشکل درست نمیکنه، چون ایضاح مراد است. و همچنین قرآن شریف خدا به پیغمبر میفرماید که ما قرآن فرستادیم لتبین للناس، تا تو بیان کنی برای مردم که خب این مراد از این الفاظ، کلمات، اصطلاحات، آیات چیه. سوم، تأسیس احکام جدید و بیان احکامی که در قرآن بیان نشده. مثلا شکیات نماز، خب کجای قرآن راجع به شکیات نماز بحث کرده؟ خب شکیات در سنت بیان میشه. یا مثلا این که قاتل وارث از مورث خودش که مقتولش باشه ارث نمیبره، که اگه کسی ثابت بشه که وارث قاتل مورث بوده خب ارث نمیبره. یا مثلا در احکام نکاح، مثلا این که جمع بین مثلا عمه و اخت اخ عمه نمیشه، این عمه با برادرزاده نمیشه کسی با هم به تزویج در بیاره، معم به تزویج در بیاره، خب این تو قرآن که بیان نشده. اینا تو خیلی از احکام هستش، جزئیات احکام هستش که در قرآن بیان نشده و در روایت بیان شده. اینا محل بحث نیست. معلومه که این ستا، حالا اما اگه عامی در قرآن بیان شده باشه و در روایت تخصیص بزن اون عام رو، مطلقی بیان شده باشه و آیه در روایت مقیدش بیان بشه، این چی؟ این میشه یا نمیشه؟ ممکن شخص در وهله اول بگی که این یعنی تعارض بین روایت و آیه، آیه میگه عام، روایت میگه خاص، تخصیص میزن، آیه میگه مطلق، روایت مقید رو بیان میکنه و قید میزنه، این تعارضه. و مگه ما قبلا نگفتیم که اگر یک روایتی مخالف کتاب بود فضربوه علل جدار؟ اینجا هم باید ما ضرب علل جدار بخونیم. یا مثلا روایت هایی که بیان شده که اون روایتی که ما خالف کتاب الله فهو زخرف، این کلام مزخرفی است و زخرفه و عرصه بعد. خب اینجا هم از مصادیق این میشه؟ جواب چیه پس؟
تفسیره یا بیان، رابطه خاص عام، رابطه بیان و بیانه. تعارض استعمال ذهن کلش کلش نفی کنه میشه تعارض.
خب در عام و خاص چی میشه؟ خب بیان فنی تر به کار ببره. بیان فنی تر این است که به اصطلاح تعارض بین عام و خاص یا مطلق و مقید تعارض بدویه، تعارض مستقر نیست، در وهله اولا به نظر ناسازگار میاد، ولی نه از مصادیق جمع عرفیه. عرف وقتی این دوتا کنار هم قرار میده و کم لها من نظیر، که زیاد است در محاورات، در قانون، مخصوصا در قانون گذاری ها، در قانون گذاری که الا ماشاءالله هستش که اول عمومات و کلیات بیان میکنن، بعد موارد تفصیلیش رو و تبصره هاش رو و اون استثناءهاش رو ذکر میکنن. خیلی مرسومه در قانون گذاری. خب تعارض بین عام و خاص تعارض بدویه و خاص نسبت به عام قرینیت داره و همون که بیان کردن بیانه. یعنی چی؟ یعنی گرچه بیان فنی، گرچه مخصص، مراد استعمالی و ظهور عام رو مخدوش نمی کنه، اما مراد جدی از عام رو مزیق میکنه. یعنی ببینید وقتی ما یه عام میداریم یه خاصی مخصصی میاد، ما الان نمیتونیم بگیم دیگه عام نداریم، نه دیگه، هنوزم عام داریم. یعنی این دلیل شماره یک مفادش عمومه، شما نمیتونید از این مثلا دست بردار میگی نه دیگه این اصلا مفادش هم عموم نیست. خب مفادش عامه دیگه، عامه، ظهورش که در عام از بین نمیره که. تصرف مخصص نسبت به عمومات تصرف در مراد جدیه، یعنی قرینه میشود بر این که مراد جدی گوینده کلام اون مخصص بوده است، نه عام به عمومش. گرچه عام گفته است ولی عام به عمومش مرادش نبوده، اراده استعمالیه داشته اما اراده جدیه نداشته، جدشو به کمک مخصص بیان کرده. یا مثلا وقتی یک مطلقی داریم و بعد یک مقیدی میاد این مطلق رو قید میزنه، بیان فنی اینه که مطلق به اطلاق خودش باقی میمونه. ما الان نمیتونیم بگیم فاتق رقبتن مطلق نیست، خب مطلقه دیگه، الالعبد هم مطلقه، این کلام فاتق رقبتن مطلقه. یه جا دیگه گفته که لا تعتق مثلا رقبتن کافره، یه جا دیگه گفته، اونجا معلوم میشه که فاتق رقبتن اینجا منظور رقبه مؤمن است، مراد جدی رو مشخص میکنه، نه اینکه اطلاق مطلق رو از بین ببره. در مرحله ظهور کاری نمیکنه. بفرمایید.
زمانی که مخصص وارد شده
ما اطلاق رو عمل میکنیم. ما خب حالا یه بحث اصولی دیگه داریم، اما بحث اصولی دوم اینه که با توجه به کثرت و شیوع تخصیص عمومات و تقیید مطلقات، به حیث که گفته شده است به اقراق ما من آمن الا وقت خوز، این اقلائیان ما رو متقاعد میکنه که به صرف مواجهه با یک عام اخذ به عموم نکنیم، فحث از مخصص کنیم. بعد فحث از مخصص و یأس از مخصص، اون وقت حق داریم اخذ به عموم کنیم، چون این چیز هست، یعنی چون کثیر و دور هست قضیه تخصیص عمومات و تقیید مطلقات، چون همچین چیزی هست ما اینجا حق این اقلاین حق غیره نداریم. تا چه شما خورد به یه عامی بیاید عموم دیگه اخصاب. بعدم باید برامون ثابت شد نه ما اصلا باید فصل بکنیم بعد الفصل، چون اصلا اقلاییه، یعنی اقلاین اینجوریه. بله، یعنی مثلا ظهور بگیریم در عموم، نه دیگه، حالا اینجا بحث محل بحثه، ولی واقعش اینه که اگر متصل باشه منعقد نمیشه ظهور در عموم. مثلا میگه که مثلا میگه فرط رقبتن بعد دنبالش میگه اذا کان مؤمنه، خب دیگه الان با توجه اینکه بلا فاصله گفت اذا کان مؤمنن، در واقع فنی بخوایم بحث کنیم اینجا به محض سماع کلمه چیز رقبه به دلالت تصوری مطلق تو ذهنمون شک میگیره، اما ظهور منعقد نمیشه چون با هنوز جمله تمام نشده. وقتی جمله تمام میشه ظهور در عموم منعقد نمیشه، اینجا به دلالت تصوری میشه، اول دلالت تصدیقی اولا و تصدیقی ثانی منعقد نمیشه. بله، چون وقتی ما حرف میزنیم هنوز جملمون تمام نشده، با تک تک کلمات مدلول تصوری شکل میگیره، اما استظهار از جمله که بخوایم بگیم قصد تفهیم کذا، این آقای متکلم تفهیم این مطلب رو قصد کرد که اراده تفهیمی شکل بگیره، این یعنی مدلول تصدیقی اولا شکل بگیره، این پس از اینکه بالاخره جمله تمام بشه. آره، اون وقت بعدن که جمله تمام شد هنوز جا برای اینکه توسط دوال دیگه ای اراده جدی منعقد بشه هست. این همیشه حریم استظهار، خب با این قرائن متصله نه که چیمون، این حریم استظهار حاصل میشه. بعد در مرتبه جد قرائن حتی قرائن لبیه دوستان توجه کنن، گاهی وقت ما قرائن لبیه داریم یعنی دلیل عقل داریم، گاهی وقت ما قرائن عقلیه داریم قرائن لبیه. قرائن لبیه یا قرائن عقلیه تو حریم استظهار دخالت نمی کنن، تو حریم اراده جدی دخالت می کنن. وقتی طرف میگه اکرم جیرانی، این خب این اطلاق داره یا عموم داره، ولی وقتی ما از قرینه میدانیم که یکی از جیران نسبت به این دشمنی داره، دشمنی آشکار داره و عداوته و خیلی این صابخونه از او بدش میاد، اینجا این قرینه لبی میشه بر اینکه پس او مورد جدیش اون همسایه نیست، همسایه که جز اعداء این هست مرادش نیست. خب پس بنابراین با این بیانی که کردیم معلوم شد که سنت در کشف مراد جدی از آیه میتونه ایفای نقش کنه، یعنی از اون سه حالت متصور که گفتیم کتاب نسبت به سنت، سنت نسبت به کتاب از سه حال خارج نیست، این تخصیص یا تغییر جزء حالت دوم قرار میگیره، یعنی تبیین مراد که البته منظور مراد جدی هست. چرا ما این حرف رو میزنیم؟ چون وقتی در جای خودش ثابت شد که سنت منبع حکمه و منبع فقهه، دیگه در عرض کتاب قرار میگیره. اینجا هم ممکنه کسی بگه که آقا سنت در طول کتابه، بالاخره شرافتی که کتاب دارد یه رتبه ایست که مثلا سنت به اون رتبه نمیرسه. در جواب این نکته باید عرض بشه که نخیر، وقتی حجت شد دیگه حجت است. شرافت کتاب به مقتوع و سند بودنشه، اما یعنی کتاب قطعی و سنده، روایت خیلی وقتا مظنون و سنده، یعنی ما از باب ادله حجیت خبر واحد به خبر ثقه عدل اعتنا میکنیم. اما قرآن درسته مقتوع و سند است، اما خیلی وقتا مقتوع و دلاله نیست. گاهی وقت یعنی میخوام بگم وقتی آیه عامه و یک روایت خبر صحیحی مخصص اون عامه وقتی نگاه میکنیم، اینجوری باید به بیان فنی بگیم، بگیم گرچه قرآن مقتوع و سند است و روایت مظنون و سند، اما روایت مظنون سند بالاخره حجتون، حجت با حجت الان کنار هم است. اون وقت به لحاظ دلالت، دلالت کدام ازهر است؟ میگیم دلالت کتاب بر عموم ظاهر است، اما مخصص ازهر نسبت به اوست. یعنی این که سند قرآن مقتوع است ملازمه با این نداره که دلالتش مقتوع باشه، و لزوماً هر جا آیه‌ای با یک روایت کنار هم سنجیدیم قرآن عدل بر مقصود باشه نسبت به روایت. نخه، خیلی وقتا آیه ظاهر است، روایت ازهر بر مراد است. او وقتی میگه فاتق رقبتن، اون میگه لا توتق رقبتن کافره، دلالت لا توتق رقبتن کافره بر مقصود ازهر از آیه است، لذا ازهر بر ظاهر مقدم می شود و لدل عرف و اهل لسان قرینیت دارد. بله، تنها موردی که می مونه اینه اگر روایتی معارض با قرآن شد، به حیث که از مصادیق جمع عرفی نشد. او گفت فاتق، او گفت لا توتق، او گفت حرمت، این گفتش که حرام نیست. از مصادیق حمل ظاهر بر ازهر، از مصادیق جمع عرفی نبود. اینجا این بیان رو به کار میبریم، یعنی به اصطلاح اگر تعارض مستقر، نه تعارض بدوی، تعارض مستقری بین روایت و آیه شکل گرفت، اینجا یقیناً باید روایت رو فضربوه علل جدار. ما اینجا مصداق ما خالف کتاب الله فهو و زخرفه، نه اونجایی که حالت مخصص است یا حالت مقید است، که اونجا ما خالف کتاب الله نیست، ما یبین کتاب الله اونجا، چون تبیین مراد جدی میکند. اینم خلاصه بحث که وارد بحث قیاس میشه. مخالفت مخالفت مستقر، نه مباینت مستقر، معارضت مستقر، نه از اون مباینت های بدوی. معارضه بدوی اونجاییست که مثل عام و خاص، مطلق و مقید، که وهله اولا یک ناسازگاری هست. دقت کنید، عرف اینا رو حل میکنه، در لسان نه حل شده است، که حمل ظاهر بر ازهر میکنه، او رو بیان بر اون میگیره، قرینیت مبینه، مراد جدی میدونه. اصطلاحا
بگیم
تباین کلی رو نه، یا ممکنه عام و خاص منوج باشم. بالاخره این بیان که بهتره که از مصادیق جمع عرفی نباشد، یعنی تعارضش مستقر باشد. خب میرسیم به بحث قیاس، که خب بحث مهمیست و در بین اهل سنت از اون بحثای به اصطلاح خیلی محل اعتناست، گرچه برخی از طوایف و فرق اهل سنت در واقع قیاس رو حجت نمیدونن، حتی نزد اونه که قیاس حجت دونن، بازم مصادیقی از قیاس وجود داره که حجته. مثل خود ما دیگه، ما هم قیاس حجت نمیدونیم، اما برخی از اقسام قیاس مثل قیاس منصوص العله رو ما هم حجت میدونیم. اول ببینیم که چند تا اصطلاح واسه قیاس وجود داره، تعریفش چیه، بعد برسیم به بحث، ادامه بحث. ببینید قیاس دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاحی که در قدیم وقتی میگفتن قیاس بیشتر این مد نظرشون بود، مثلا در زمان امام صادق علیه السلام وقتی قیاس میگفتن این اصطلاح مد نظرشون بود، یه اصطلاحی که بعدن رواج پیدا کرد و نزد متأخرین اهل سنت، و الان وقتی میگن قیاس این معنای دیگر رو میگن قیاس، که محل بحث ما هست، به جوری که اون معنای اول کم کم یه قدری متروک شده. اون معنای قدیمتر، اون اصطلاح قیاس که الان زیاد تداول نداره چیه؟ اینها در گذشته مثلا در زمان امام صادق علیه السلام وقتی قیاس میکردن، قیاس رو میزان و مقیاس صحت نصوص شرعی میدونستن. یعنی اینها دو تا پیشفرض داشتن. پیشفرض اول که احکام علل و مصالح واقعیه دارد، یعنی هر حکم شرعی یک علت و مصلحت واقعیه دارد. دو، پیشفرض دوم، عقل ما قادر به درک این مصالح و علل واقعیه احکام هست. بعد میگفتم با توجه به اینکه عقل ما قادر به تشخیص علت و مصلحت احکام هست، خب پس ما گز و معیار دستمونه، ما شاخص و مقیاس دستمونه، هر نص دینی که بیاد حکم بیان میکنه ما نگاه میکنیم میبینیم که خب اینجا عقل ما میگه مبنای حکم اینه. اگر نص شرعی که حکمی رو بیان میکنه حالا روایت باشه هر چی میخواد باشه، روایت متواتر باشه، روایت خبر واحد باشه، خبر موثق باشه، هر چی باشه، ما گز و معیار دستمونه، شاخص دستمونه. اگر موافق با این مدرک عقلی بود و عقل ما مصلحت رو که تشخیص داد و مبنا رو که تشخیص داد میسنجه، اگر نصوص شرعی موافق این عقل و درک عقل بود قبول میشه و نص شرعی تایید میشه و الا نه طرد میشه و کنار زده میشه. یعنی حکم ولو بیان شده ولی با توجه به این که خلاف درک عقل ما از اون مصالح احکام و علل احکام هست طرد میشه. همین مضمونه که امام صادق فرمود از سنت و ازا قیست محقت دین، که حضرت فرمود که اگر سنت بنا باشه قیاس بشود، قیاس به این معنا، قیاس به این معنا که سنت خودش حجت نباشه، سنت معطل درک عقل بمونه. اگر درکی که عقل کرد از مصالح احکام و علل احکام، این عقل بشه شاخص، بشه میزان الاحکام. چون عزیزان توجه کنن، ما در اینم بد نیست عرض بخونم، حالا بحث اصولی نیست ولی بحث مهمیه، و اون که جایگاه عقل در دین ما چیه. سه جایگاه متصور است. من خیلی خیلی فشرده و مختصر عرض میکنم. یکی از ما پرسه آقا عقل در دین شما چه جایگاهی داره؟ ما میگیم سه تا کار کرد و سه تا شأن و منزلت واسه عقل وجود داره. یک، عقل مدخل ورود ما به حریم دین است. یعنی کأنه کلید ورود به خزانه دین، راهرو و دالان ورود ما به تالار دین عقله. لازم گیم عقل مفتاح هست. چرا؟ چون ما خدا رو با چی اثبات میکنیم؟ نبوت با چی؟ ضرورت نبوت با چی اثبات میکنیم؟ اون چیزایی است که پایه و اساس ایمانه، یعنی ایمان برش تکیه میزند. خب ایمان متکیه به شناخت دیگه و تصدیق وجود خدا. خب این تصدیق عقلی و تصدیق ذهنی به مدد عقل حاصل میشه دیگه. اول عقل ما باور میکند، بعد ما ایمان میآوریم. شما همیشه دوستان میدونن دیگه، گاهی وقتا عقل تصدیق میکنه قلب ایمان نمیاره، ولی قلب بخواد ایمان بیاره نسبت به مبادی دین، اساس اصول دین، لازمه این اصول دین عقلیه. خب عقل باید اول باور بکنه، تصدیق بکنه تا مجرا برای ایمان ما باز بشه. خب پس عقل نقش مفتاح رو داره، دالان ورود ما به حریم دین. کار که دوم عقل اینه که عقل مصباح است. یعنی چی عقل مصباحه؟ یعنی همون که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ولله علی الناس حجتان، خدا دو تا حجت برای ما، حجت بیرونی انبیا و اولیا و وحی، حجت درونی عقله. لحاظا وقتی آیه شریف اومد و تعاونوا علی بر و تقوا و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، راوی از پیغمبر میپرسه، شخص از پیغمبر میپرسه که آقا این بر چیه؟ پیغمبر فرمود استفت نفسک. سه بار حضرت فرمود استفت نفسک، از خودت بپرس. یعنی خداوند نور عقل رو در ما قرار داده، لازم فرمود فالهمها فجورها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. اگر ما به نفسمون مراجعه کنیم و خودمون رو فریب ندیم، اون تو سوره قیامت فرمود که بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. درسته ما برای خودمون خیلی عذر تراشی میکنیم، خودمون رو گول میزنیم، خودمون رو توجیه میکنیم، پرده میافکنیم بر فطرت و نور عقلمون و این نور عقل رو مستور میکنیم، مستور شهواتمون میکنیم، ولی نور خداوند قرار داده، لازم حضرت فرمود استفت نفسک، از خود بپرس. ما اگر صادقانه به خودمون مراجعه کنیم به نور عقلمون خیلی چیزا رو میفهمیم. لازم انسان هایی که مستضعفن و نور هدایت حجت بیرونی بهشون نرسیده، اگر ممشاشون بر طبق فطرت درونیشون و نور عقلشون باشه، این اصحاب اعرافن یرجون رحمت الله هستن. اینا از مستضعفینی هستن که در قرآن مرجون الامر الله فرموده خداوند، یا تو اصحاب اعرافی هستن که یرجون رحمت الله، به خاطر اینکه به اون حجت عقلی خودشون، حجت درمی خودشون عمل کردن. خب عقل حجت است طبق فرموده دین و روایاتی هم که ما داریم و آیاتی که داریم، عقل حجته، حجت درونیه. این حجت بخشهایی از دین رو آشکار میکنه. به این حجتی که ما به اصل وجود معاد، بقاء بعد زوال بدن یعنی بعد از مرگ، نمیدونم خود برخی از صفات خداوند، برخی از حقایق دینی رو و برخی از احکام رو، مستقلات عقلی غیر مستقلات به کمک عقل درک میکنه. اما عقل البته کشش نداره که همه فضای دین رو روشن بکنه. یعنی این حجت درونی اینجوریستش که بگیم حسبنا کتاب الله، بگیم حسبنا العقل، نه، این عقل حجتون، مثل کتاب الله حجتون. چطور نمیتونیم بگیم حسبنا کتاب الله ولی کتاب الله حجته؟ چون حجت سنت هم میخواییم. حسبنا العقل هم درست نیست، چون این عقل گرچه روشنگری میکنه فضای دین رو، اما یه قدر روشنگری میکنه. مثلا بسیاری از جزئیات معاد اگر آیات قرآنی یا روایت هایی نبود که ما علم پیدامون. اصل معاد بله، اصل این که خداوند ما در قبالش مسئولیم و یوم الجزایی باید باشه، اینا رو عقل اثبات میکنه. اصل خلود و بقای بعد از مرگ رو عقل با توجه به ادله تجرد نفس اثبات میکنه. اما جزئیات معاد، خیلی از جزئیاتش رو تو روایات و توی آیات بیان شده. خب من عرض میکنم خدمت شما هستم. پس عقل کارکر دومش میشه مصباح دینه، نورافشانی میکنه و حجت هست واسه درک مفاد دین، البته بعض مفاد دین. میره کارکرد سوم، آیا عقل میزان دینم هست که عقل بشه شاخص، عقل بشه میزان، عقل بشه مقیاس؟ هر داده دین، نه، آنچه که از آیه استفاده میشه، آنچه که از روایت استفاده میشه، مقیاس بشه عقل، عقل بشه فیلتر، عقل بشه سنجه، عقل بشه مقیاس، که اگه وفق عقل بود میپذیریم، نبود کنار میزنیم. عقل میشه میزان الشریعه، میزان الاحکام، میزان الدین. آیا همچین کار کردی برای عقل قائل هستیم یا قائل نیستیم؟ عبارت هایی مثل این کسایی که در زمان امام صادق علیه السلام میگفتن قیاس، و منظورشون از قیاس این بوده که سنت باید قیست بالعقل و تأیید شود اون وقت پذیرفته میشه. آیا ما همچین میزانی قبول داریم یا قبول نداریم؟ اینجا بحث فنی داریم ما که من خیلی به مختصر عرض میکنم. ببینید یه وقت میگیم عقل باید موافقت کند تا من چیزی از محتوای دین را بپذیرم، این میشود موافقت عقل شرط است. یه وقت میگم که عقل نباید مخالفت کند، اینجا میشود مخالفت عقل مانع است. من میخوام بگم تو دو تا جمله با هم فرق میکنه. یه وقت میگیم موافقت عقل شرط پذیرش محتوای دین است، یه وقت میگم عقل نباید مخالفت کند. اگر مخالفت کرد این مخالفتش مانع پذیرش دین است. خب احساس نمی کنید این دوتا با هم فرق میکنه؟ اولی خیلی سختگیرانه است. اگر کسی بگوید موافقت عقل شرط پذیرش دین است، یعنی تمام محتوای دین تک تک، تمام محتوای آیات و روایات فقهی باشن، اعتقادی باشن، اخلاقی باشن، هر چی میخوان باشن، تو نوبت باید بیستن یکی یکی، اگر عقل له اونها برهانی داشت و تأییدی داشت و عقل درک عقل وفق محتوای اونها بود، خوش آمد گفته میشه و وارد حریم باور و اعتقاد ما میشه. هر جایی که عقل لهش چیزی نداشت، موافقت نکرد، حتی اگه مخالفت هم نکنه، چون گاهی وقتا دوستان توجه کنن عقل نسبت به هر حکم شرعی، هر داده شرعی، هر محتوای دینی تصوراً سه تا حالت ممکنه مثلش اتفاق بیفته. یک، عقل همرأی و همداستان با مطلب باشه، یعنی له او برهان و دلیل داشته باشه، عقل هم‌آواز باشه با محتوای دین، بگید بله بله من اصلا خودم قبول دارم، استدلال داشته باشه. این حالت اول. حالت دوم، ممکنه عقل نسبت به یک داده دینی مخالف باشه، یعنی علیهش برهان و دلیل داشته باشه. حالت سوم، حالت لاعدریه، یعنی عقل نه له او دلیل دارد نه علیه او، نمیتونه بگه ضرورتا این مطلب درسته، نمیتونه اثبات بکنه که این مطلب ممتنعه، نه بر محالیت او و بطلان او دلیلی داره نه له او. اینجاست که استرام میگیم ورای طور عقل. از عقل بپرسی چرا نماز صبح که آدم شب تا صبح خوابیده سر حاله، چرا باید دو رکعت بخونه؟ زور که جوش کارش و وسط کارش، این باید مثلا چهار رکعت بخونه اصلا. چرا مثلا؟ چه میدونه؟ تا صبح قیامت هم فکر مونه. عقل میگه من نه لهش برهانی دارم نه علیهش برهانی دارم. وقت گاهی وقتا همین حالت سوم که هست که عقل نه له نه علیه، گاهی وقتا نم دقت کنید، گاهی وقتا چیزی ممکنه برای عقل دیر هضم و دیر باور باشه، ولی محال نیست. مثلا این که ارث اولاد اناس نصف اولاد ذکور باشه، به عقل که عرضه میکنی عقل میگه من نمیفهمم بچه شو. یا مثلا دیه زن تا سلس دیه مرد وفق دیه مرد بشه، از سلس که یعنی اگه سه انگشت زنی قطع بشه سه انگشت مرد رو بتونه قطع بکنه، ولی اگه چهار انگشت قطع شد دیهش نصف دیه مرد بشه. خب این عقل اینجا اصطلاحاً چی میشه؟ این دیر هضمه براش. ولی ببین توجه کن اینجا دقت کن، هیچ وقت عقل نمیتونه برهانی اقامه کنه که این تشریع چیه؟ محال مشکل جدی داره. یعنی اینجا عقل متحیر میشود، علیهش برهانی نداره. اگه بگه آبه کسی بگه یه دایره مربع بکش، عقل میگه اصلا چیزی چیه؟ محاله. اگه دایره است دیگه مربع نمیتونه باشه، اگه مربع است دیگه دایره نمیتونه باشه، چون دایره یعنی که نسبت تمام نقاط سطح نسبت به مرکز یک اندازه است. وقتی مربع که اینجوری نیست، ازلا داره، نمیشه هم دایره باشه هم مربع، محاله. آیا نسبت به دیه مرد و زن عقل میگه محاله؟ نه، ولی وجهشو نمیفهمه. همچنین به قول من کب میکنه، عقل کب میکنه، نه اینکه مخالفتی علیهش داره، برهان داره، میگه همچنین برای من دیر هضمه، همچنین دیر ناباورانه نگاه میکنه بهش، نه اینکه خب لحاظه اگه وجه وجیهی برایش ذکر بشه چی میشه؟ تسلیم میشه. خب حالا با توجه به این حالتهای سگانهی که عقل ممکنه نسبت به هر حکم شرعی یا داده دینی پیدا بکنه، ما اینجور میگیم ما عقل میزان دین نیست، به معنای اینکه موافقت عقل شرط باشد، که هر جا اگر عقل له چیزی حکم کرد تازه ما اون چیز بپذیریم. یعنی عقل فیلتر نیست به معنای اینکه موافقتش شرط باشد. سنجه و مقیاس پذیرش دین به این معنا که موافقتش شرط باشد نیست، که هر حکمی اگر عقل لهش دلیلی نداشت بزنین کنار، همچین حق نداره، همچین. دو، این گزاره اول. پس عقل به این معنا میزان دین نیست که موافقت عقل شرط باشد. گزاره دوم، عقل میزان دین است به این معنا که مخالفت عقل مانع پذیرش محتوای نص دینی است. یعنی چی؟ یعنی اگر یه جایی ظاهر نص دینی چیزی رو بیان کرد که عقل ما به صراحه علیه او برهان و دلیل دارد، اینجا معلوم میشه این ظاهر مستفاد از روایت یا آیه باید تأویل بشه و نمیتونیم اخذ به اون ظاهر بکنیم. مثلا چی؟ و جا عرب بکبل ملک و صفا صفا، ظاهرش آیه اینه که خداوند مجیع داره، یعنی جایی نبوده است بعد یجیع و می آید. ظاهرش اینه که پس یه مکانهایی هست که خلو از خداست، بعدن توسط خدا پر می شود. دومی که خدا جس دارد که مشی می کند، مجیع دارد. یا مثلا ید الله فوق ایدی هم، دست، یعنی خداوند جسم دارد. آن اونور صریح عقل برهانهای غیر قابل انکاری داریم که بر اساس اون برهانها جسم داشتن این نقصه، این ضعفه و از ساحت الهی چیه؟ مبرست. خب این ظاهر آیه عقل صراحتاً مخالفت میکنن. اینجا میگیم مخالفت عقل مانع از پذیرش این ظاهر دینی است و لازم است که تأویل برده بشه، صرف ظاهر بشه. صرف ظاهر بشه یعنی چی؟ بگیم این عبارت ید الله فوق ایدیهم کناییه، کنایه از استعانت خدا و یاری خدا و هم اونایی که تحت و شجره با تو بیعت کردن بر یاری تو، ید الله فوق ایدیهم، خدا منبرای همه اینها بزرگترین یاور تو و تایید کننده تو هست. پس اینجا ید فوق یدشونه کنایه از تایید الهیه. مجبوریم اینو بگیم. چرا مجبوریم بگیم؟ چون اون برهان عقلی به ما اجازه نمیده این ظاهر رو حفظ کنیم. پس به این معنا که مخالفت عقل مانع است، به این معنا میتونیم بگیم عقل کارکرد سومی دارد و اون است که میزان دین است. پس این که آیا عقل میزان دین است، به یه معنا آری، به یه معنا نه. اگر بگوییم موافقت عقل شرط است، به این معنا نه. اما اگر بگید مخالفت عقل مانع است، به این معنا آری. خب فقط شما آسایی دارد بعد سوالش هم بفهم شما یا لحاظ بحث ما در خصوص فقه نیست. بحثی که عرض کردم، ببینید یه وقت هستش که ما میگیم ما شأن العقل فی الدین، یه وقت میگیم ما شأن العقل فی الفقه. وقتی میگیم شأن عقل در دین چیه، یه فضای بحثه. یه وقت میگیم شأن عقل در فقه چیه. شأن عقل در فقه به مبنای ما این که بر مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلیه، که غیر مستقلات عقلی میشه درک ملازمات، مستقلات عقلی میشه درک مساله واقعی حکم. این میشه کار کرده عقل در نظر ما. از نظر اهل سنت کار کرده عقل در حوزه فقه از کار کرده بارزش همین قیاسه. قیاس که اینا میگن اصلا ما دلیل العقل میگن، قیاسو دلیل العقل میدونن. پس اما بحث من که الان گفتم یه بحث جامعه تری کردم، بررسی شأن عقل در دین، نه خصوص فقه، کلن در دین. ولی اون آیه آیه مربوط به فقه نباشه. مثلا این مثالی که زدم عقل آیا نفی جسمانیت و نفی ترکیب از خداوند این برهانی هست یا برهانی نیست؟ عقل نخه با اجازتون اشتباه برتون رسنده. این کارنیشنی که اونا میگن تجسد خدا، غیر از اینی که ذات الوهی جسم دارد. نه خب شما نقل میکنه از مسیحیت، نقلی میکنه از الهیات مسیحیت، درست نیست این نقل. تجسدی که اونا میگن، میگن خداوند اینکارنیشن پیدا کرد، تجسد پیدا کرد در قالب مسیح. اب و ابن و روح القدس که میگن، اب که میگن که یا فادر که مثلا ذات الهی رو میگن، او رو که جسم نمیدونن که. کمایی که حقیقت مسیح رو میگن Jesus is Lord و مسیح ربه، در شأن ربوبیتش که جسم نمیدونن که. میگن این جیززی که Jesus is Lord و مسیح ربه، این رب برای این که نجات بخش بشر بشه، این تجسد پیدا کرد در قالب بشری و این امر متجسد به صلیب کشیده شد تا فدیه باشه بر گناه بنی آدم، که تن مثلا راه رستگاری بشه. تا ذنب ما تقدم انسان و بعد ما تأخرش به واسطه ایمان به مسیح همش آمرزیده بشه. این غیر از اینه که بینه چیز خود تو خود الهیات مسیحی وقتی راجع به ذات خدا و صفات خدا بحث میکنن، همون بحثایی که ما داریم که مثلا اومنیشنت اومنیپوتنت هست، یعنی عالم مطلق قادر مطلق هست، ترکیب نداره، جسم نداره، اینا رو قبول دارن همشون. لازم این قل تعالی الاس کلمت این سواهن بیننا و بینکم تو همون توحید دیگه، منطقه اون مسیحیت خالص از بین رفت از بابت این که این ترینیتی اومد، این تثلیث اومد که خواستن بین این مسیح یک شأن ربوبی قائل بشن. اون بحثا که بینه تو بحث الهیاتی که راجع به ذات خدا بحث میکنن هیچ وقت جسمانیت قبول ندارن. ببینید عقلی که ما میگیم، اجازه بفرمایید، عقلی که ما میگیم یه عرض عریضی داره دیگه. عقل اون عقل تجریدی میشه همون عقل فلسفی، عقل منطقی، عقل برهانی، اون میشه عقل تجریدی. ما حتی معتقدیم که عقل نیمه تجریدی هم چیه؟ حجته. بله عقل ریاضی هم حجته، حجته به این معنی، به این معنی شما اگه میخوای خونت رو بسازی درسته، یا میخوای یه هواپیما بسازی، یه موشک بسازی، یه قطار بسازی، ریاضیات به تو میگه، ریاضیات که از این استفاده از عقل نیمه تجریدیه، ریاضیات مثلثات، پل میخوای بسازی، مثلثات به عنوان بخشی از ریاضیات به شما میگه باید شیبش اینجوری باشه، اینجوری باشه، شیب جاده اینجوری باشه، و بحثایی که بالاخره از محاسبات ریاضی. جناب عالی با علم به این که علم ریاضی چیه، علم مثلثات چیه، این علم رو آمدن عالمن کنار بگذاری و پلی بسازی بدون لحاظ این اصول مثلثات، بدون لحاظ این اصول ریاضیات، و این پل کشته بده، این پل، این هواپیما سقوط بکنه، چون علم فیزیک، علم به اصطلاح مکانیک که بالاخره در این اشیای سرعتی حرکتی هم مکانیک دخالت داره هم فیزیک دخالت داره دیگه. شما داده های فیزیک و ریاضیات، چون مثلا فیزیک هم میدونید که از جمله علوم ساینسیه که خیلی با ریاضیات درگیر، اصلا این انتگرال یا این مشتق و انتگرال، اصلا نیوتن اینا رو درست کرد که بتونه اون قوانین فیزیکیشو تبیین بکنه. یعنی همیشه فیزیک زاینده ریاضیات هم بوده، یعنی وقتی فیزیک میاد مثلا روش بده میکنه با خودش ریاضیاتی هم میاره، کمان همیشه بین فیزیک و ریاضیات خیلی وقت تو مکانیک هم متبلور میشه تو حرکاته. حالا شما حساب کن کسی دانش فیزیک که به وسیله عقل تجربی به دست میاد و دانش ریاضیات که به وسیله عقل نیمه تجریدی به دست میاد، این دوتا دانش رو که محصول عقل نیمه تجریدی و عقل تجربیه بذاره کنار، هواپیما درست کنه، مردم سوارشون همه سقوط کنن، آیا شرعن، شرعن میپرسم، شرعن مدیون نیست؟ آیا حجت شرعی بهش تمام نیست؟ آیا شرعن مکلف نیست به رعایت آنچه که عقلش به او فرمان میده؟ بله بله، حجت، حجت به همین معنا.
عقل مقابل دین نداره.
نه نه، مثلا با آقا میخوام اینو عرض بکنم که عقل عرض عریض، وقتی میگیم عقل حجت، فقط عقل فلسفی محض رو نمیگیم، عقل به عرض العریض توی حیطه خوش حجت، مونتا با این فرق، با نه با این فرق، با این فرق. ببینید دوستان توجه کنن، عقل هر جا خروجیش با هم فرق میکنه. عقل محض، عقل تجریدی محض وقتی قائم بر چیزی شد و برهان آورد، خروجیش علمه، یقینه، قطعه. عقل ریاضی هم همین، عقل نیمه تجریدی هم همینجور، وقتی قضیه اثبات کرد، وقتی مثلا شما بر اساس هندسه اقلیدوسی، نه بر اساس هندسه ناقلیدوسی، نه بر اساس هندسه اقلیدوسی که از هر، چون ما چند جور هندسه داریم میگه، مثلا هندسه اقلیدوسی میگه از هر نقطه خارج از خط فقط و فقط یک خط به موازات رسم میشه، هندسه ریمان میگه از مثلا یه نقطه خارج از خط هیچ خطی به موازات رسم نمیشه، هندسه لوباچوفسکی میگه از یه نقطه خارج از خط بی نهایت خط به موازنه میشه دست. اینا خب اصل موضوعش با هم فرق میکنه. وقت بر اساس هندسه اوریداسی که از یه نقطه خارج از خط فقط یه خط به موازنه دست میشه، شما وقتی اثبات کردید که مجموع زوایای داخل مثلث 180 درجه است، این شما به قطع میرسید. یعنی بر اساس این هندسه به قطع میرسید، ثابت میشه. توی عقل تجربی که تو فیزیک و شیمی و زیست شناسی و علوم تجربی کاربرد داره، خروجیش قطع و یقین نیست، خروجیش طمأنینه عقلایی است. یعنی وقتی شما در فشار هوای سطح دریا، یعنی اون فشار هوای سطح دریا آب مقطر رو جوشوندید، از 100 درجه جوش میاد، 100 بار تکرار کردید از 100 درجه جوش میاد. خب شما اینجا به یک طمأنینه عقلایه میرسید که آب مقدر در فشار سطح دریا در 100 درجه جوش میاد. حالا اگه شما بگید که منطقا و یقینا این درسته، نه. چرا؟ اثبات نشده. چون مکرر قابل آزمایش، ممکن در یکی از آزمایش ها در 100 درجه جوش نیاد. لذا قضایای علمی هیچ وقت اثبات ریاضی نمیشن، یعنی پروف ندارن، اثبات نمیشن، برهانی نیستن، تجربیه دیگه. تجربه آزمون پذیره، هر یه تجربه‌ای یک انوم تایید میکنه یک قضیه علمی رو. و اگر مثلا میگم شما اگه یک چیزی، مثلا من میگم همه مهره های داخل کیسه من زرده، هر یه مهره ای که در میارم زرد باشه، چقدر تایید میشه این قضیه؟ 100. چون ان ما 100 تاست دیگه، 100 تا مهره اینجا هست. دومی در میارم، پس تک تک آزمایش های من، تک تک بیرون در آوردن های مهره، هر کدوم یک انوم تایید میکنه قضیه منو، درسته؟ تا اینکه آخری در بیاری اونم زرد شد، اون وقت 100% چی میشه؟ چون 100 تا یک انوم داری، 100 تا 100 میشه 100% تایید میشه. ولی 90 تا هم در آوردی، 90 تا همش زرد بوده، بازم میگی لعل تو اون 10 تای باقی مونده یه دونه مهره غیر زرد باشه، هنوز اثبات نمیشه. حالا اگر قضیه تجربی ما انش میل به بی نهایت کنه، یعنی بی نهایت بار قابل تجربه باشه، هر یه آزمایشی چقدر تایید میکنه؟ یک روی بی نهایت. یک روی بی نهایت تقریبا صفره. پس درست 100 بار 200 بار آبو در سطح دریا بجوشونی در 100 درجه به جوش بیاد، هیچ وقت قضیه آب در 100 درجه به جوش می آید ثابت نمی شود، چون از میان بی نهایت بار امکان آزمون شما 100 بار آزمش کرد. بله. بله بله. میزانی که الان داریم بحث میکنیم عقل تجریدی در مسئله اعتقادیات. کلیات یعنی چی؟ اعتقادیات دیگه. کلی بله. ببینید برهان هیچ وقت ما که بر جزئیات که برهان نمیاریم، که برهان همیشه بر کلیاته. مثلا تو نبوت عامه ما برهان میاریم بر ذات نبوت عامه، بعد به شواهد خاص اثبات میشود که هازا نبیون. هیچ وقت برهان فلسفی یا برهانی که ضرورت و کلیت وصف مقدماتشه، هیچ وقت از دلش جزئی که بیرون نمیاد. که علیون امامون هیچ وقت از برهان به دست نمیاد، از برهان ضرورت امامت اثبات میشه، از شواهد اثبات می شود که هازا امامو. سقرای کبر همیشه خروجی برهان کبرویه. مثلا ما به ادله عقلی اثبات می کنیم ضرورت واجب الوجود. واجب الوجودی ضرورت دارد در عالم، بعد به دلیل آخر اثبات میکنیم وحدت واجب الوجود، که واجب الوجود کثیر نمیتواند باشد. توجه میکنیم برهانهای ما همیشه قضیه کلی، این خود این که واجب الوجود کثیر نمیتواند باشد قضیه کلی است. همیشه خروجی ما در برهانها قضیه کلی است دیگه. ببینید برهان اثبات میکنه که واجب الوجود نمیتواند مرکب باشد، واجب الوجود نمیتواند جسم داشته باشد، چون جسم این نقص و این امکانه و خلف پیش میاد. اگر چیزی واجب الوجودی نمیتونه ممکن باشه و ممکن بودن قرین ترکیب دیگه. بله و موافقت شرط نیست.
عدم مخالفتش شرط؟
نه، مخالفتش مانع است. مخالفتش مانع است، یعنی ما دنبال موافقت عقل نمیگردیم. حکمی بیان شد، روایتی حکمی بیان کرد، ما نمیریم سراغ عقل بگیم نظر شما چیه. تایید میکنه، اگه تایید میکنه منم این روایت تایید میکنم. جزئی نیستش. ببخشید، مفاد احکام شرعی قضای حقیقی است، قضای کلی است. القصب و حرامون مگه قصب مشتسن رو میگه یا قصب تقی رو میگه یا قصب بهروز رو میگه؟ یا القصب و حرامون همیشه احکام شرعیه قضای کلیه، قضیه حقیقی است، همیشه اینجوریه. ببین آلت القمار حرام، بیع آلات القمار حرام، این قضیه کلیه است. اما ممکنه این یه زمانی این آلات القمار باشه حرام، بله همون بحث شطرنج هم همینه دیگه. قضایای شرعی عزیز من، قضایای شرعی قضای کلیه است، قضیه حقیقی است. اصلا شارع، ببین برای چی میگیم جزئیات دق الباب فقیه نیست؟ برای چی میگیم؟ مثلا میگه خون نجسه، اما شما لباس قرمزه، برید در پیش فقیه بگه آقا این نجسه، میگه من چی که این نجسه؟ مثلا مگه من موضوع شناسم؟ این جزئیاته، این که کار من نیست. من میگم عدم نجسون این کار من فقیه، اما هازا دمان املا این کار من نیست. توجه میفرمایید؟ اصلا جزئیات کار فقیه نیست. بله بله، برخی از موضوعات شرعیه که خود شبهه مفهومیه داره و اینها، تنقیح این شبهه مفهومیه کار فقیهه. مثلا ملقنا، اصلا خود این که قنا چیه؟ آیا هر صوت مرجعی حرامه؟ آیا صوت مطرب حرامه؟ چی حرامه؟ چی قناست؟ اینجا استثنان برخی از موضوعات در قلباب فقیه هم هست، از باب ایزاه مفهومی، مثلا غروب. غروب به چی؟ آیا صرف استتار قرص غروبه یا زوال عمره مشرقی غروبه؟ این در قلباب فقیه هست، از باب این که نه از کار چیز نیست، از کار عزیز من. ما به نحو قضیه شرطیه گفتیم اگر در مورد، مگه من گفتم همه جا عقل زمینه ورود داره که شما اشکال میکنید؟ من گفتم اگر در مواردی عقل چیزی را علیه ظاهر شرعی، ظاهر مستفاد از ادله نقلی در دست داشت، اگر چیزی علیهش در دست داشت، مخالفتش اینجا مانع پذیرشه و ما مجبوریم صرف ظاهر بکنیم. اما یه جایی اصلا زمین، من اینو بیشتر تایید کردم، گفتم عقل سه تو محتمل از سه موضع داشته باشد. یک، نمیتونه، یعنی اصلا میگه من کار من نی، ربطی به من نداره، ورای طور عقله. چون اصلا مثلا بحثایی است که اصلا عقل ورود نداره. رکعات نماز، این که صوم در مبتلات صوم، خب مثلا عقل تا صبح قیامت هم میشه، از کجا میفهمه که سر رو زیر آب کردن از مبتلات صومه؟ چرا مثلا آرنجمو تا اینجا تمام بدنمو تا اینجا زیر آب کنم مبتل نیست، خصوص سرمو زیر آب کنم مبتل؟ خب من کجا عقل بفهمه؟ بسیاری از احکام هستش که عقل نمیفهمه. من به نحو اگر گفتم در بحث مثلا این بود که آیا عقل میزان دینم هست یا نه، گفتم اگر، گفتم سه تا حالت متصور است عقل گاهی وقتا در مقابل داده دینی موافق است، یعنی له او دلیل دارد. دو، گاهی علیه او دلیل دارد، مثل ید الله فوق ایدیهم، مثل وجاء ربک و الملک و صفا صفا، که مجیء به معنای این که نبوده است، خلو از مکانی بوده است، بعد در اون مکان حاضر می شود و مشی می کند، چون که ابن تیمیه میگه همون گونه که من از بالای منبر میام پایین، همینجوری ان الله علی العرش استوا و جاء ربک و الملک و صفا، از عرشش میاد پایین، همینجوری من از منبر میام پایین. خب این یعنی جسمانیت، یعنی عقل ردش میکنه، یه اگر خدا خالقه، اگر خدا واجب الوجوده، اگر این صفات داره، اگر دانن فی علوه و آلن فی دنوه، اگر هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون، اگر همه هستی رو احاطه کرده، ان الله علی کل شیء قدیر، اگر خدا علی کل شیء محیط هست، یعنی چی خلوه از جایی داره نیست و بعد میاد؟ محیط بر کل شیء، اصلا لیسه فدار غیر خود دیاره. بخواهی خیلی دیگه عرفانش نگاه کنه، دیگه اصلا هیچ چیزی غیر از اون نیست که حالا بخواد جای خیلی وضع باشه. خب وقتی اینجوری عقل نگاه میکنه میگه خب بس این معلوم میشه، بس صرف ظاهر بشه. موضع سوم موضع لاعدریه، اینه عقل نه لهش نه علیهش چیز نداره، حتی ممکنه استبعاد داشته باشه. استبعاد عقل برهان علیه شیئی نیست. گفتم بعضی چیزا واسه عقل دیر هضم میشه، مثل اینکه دیه مثلا زن پس از ثلث دیه نصف دیه مرده، خب این برای عقل استبعاد میکنه. استبعاد عقل غیر از مخالفت عقله، چون چیزی علیهش نداره، فقط دیر هضم برای عقل، دیریاب برای عقل. خب عرض کردم که اصطلاح اول قیاس که در زمان امام صادق علیه السلام اون موقع ها مرسوم بود، ما این بحث خیلی حاشیه‌ای شد، من خواستم خیلی جمع شما الان بد نشد، بالاخره این بحث مهمه. بله چرا نمیشه، اصلا اینجا ما اومدیم که اشکال جا بود. یعنی چی؟ نه باز بحث من قاطی نشد. یه بحث این بودش که اصلا کلن عقل در دین چه شأنی داره، یه بحث دیگه ما داریم، و اون که عقل به عنوان دلیل العقل، به عنوان منبع استکشاف حکم در فقه ما چه جایگاهی داره. فقه ما میگم بخاطر این تو فقه های دیگه فرق میکنه. مثلا فرض بفرمایید چیز رو در اهل سنتی که به قیاس معتقدن، قیاس از مصادر دلیل عقل میگیرن. ما در فقه خودمون یک کارکرد دوگانه‌ای برای عقل به عنوان منبع استکشاف حکم شرعی قبول داریم. اون چیه؟ یکی درک ملازمات، یکی مستقلات عقلی. غیر مستقلات عقلی، مستقلات عقلی. غیر مستقلات عقلی یعنی باید اول حکمی باشد تا عقل به میدان بیاید. یعنی باید مثلا ذل مقدمه واجب شده باشه تا عقل به میدان بیاد بگه اسباب درک ملازمه وجود دارد بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمات وجودیش. این وجوب ترشحی رو اسباب درک ملازمه کشف میکنه.
دوم سوم با هست میزان است،
با چی فرقش چیه؟
قسم دومی فرمود
مصباح
هست.
بله. مواردش فرمود. بله دیگه. بله، به خاطر اینکه مصباح که هست معنیش چیه؟ یعنی یک جاهایی از محتوای دین رو عقل روشن میکنه. وقت مثال در فقه، چون دین آقا دوستان توجه کنم، وقتی میگیم دین، یک مجموعه است. این مجموعه سه جزء رئیسی داره: عقاید که متعلق باور ایمان ما قرار میگیره، احکام که همون شریعت میشه که متعلق عمل ما و تنظیمگر، سه اخلاقیات یعنی دینی که خداوند به عنوان راه سعادت بشر عرضی کرده بر ما به عنوان که هدیه الهی. این دین سه تا بخش داره: عقاید، احکام و اخلاق. عقل مصباحه یعنی چی؟ یعنی میتواند هم در حوزه عقاید، هم در حوزه احکام و هم در حوزه اخلاق برای ما محتوای دین رو روشن کنه. در حوزه اخلاق گفتم دیگه، استفت نفسک و اون بحث فلهمه ها، فجوره ها و تقوا ها. خدا حجتی بر ما به اسم عقل، ما تو حوزه اخلاقیات گفت فواهش ما ارشبت ما زهرم اینها و ما بطن، حرم علیکم الفواهش ما زهرم اینها و ما بطن. یه سری فواهش هست زهره است، یه سری فواهش هست بطن است. اون فواهشی که زهره برای ما ظاهره، برای سه چی ظاهره؟ عقلمون. پس عقلمون فاحشه بودن و زشت بودن برخی از افعال رو میفهمه. الهمه ها فجور و تقواست. سوال: عقل در حوزه احکام چجوری مصباحه؟ عرض کردم عقل در حوزه احکام مصباح بودنش از طریق مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه.
مثلا میزان
مصباح یکیه؟ میزان یعنی این که محتوا رو چیز دیگری روشن کرده، آیه روشن کرده، آیه مصباح دین شده است، روایت مصباح دین شده است. یعنی محتوای دین رو آیه و روایت گفته، عقل میگه دست نگه دار، من اومدم وسط، من باید اینجا فیلتر باشم، من اجازه نمیدم هر چی که آیه و هر چی روایت گفت بشه جزء مجموعه دین، من اینجا باید با من قیاس بشه، من سنجم، من میزانم. بله فرق عزیز من، شما با ما خود را بیا. عرض ما اینه، یه وقت هست عقل ایزاه کرده محتوای دین رو، عقل بیانون للحکم، عقل بیانون للخلد، عقل بیانون للعقیده، این میشه مصباح. مثلا فرض بفرمایید راجب صفات خداوند، راجب اصل ضرورت معاد، راجب بقای نفس بعد البدن، عقل به تنهایی منهای شر، منهای نقل، عقل دلالت دارد، میشه مصباح دیگه. خب اصول عملی که کاشف نیست، چی میگی بابا؟ اصول عملیه که کاشف از حکم نیستن، وظیفت العملیه رو مشخص میکنن. دلیل اجتهادی نیستش، دلیل فقاهتی، دلیل اجتهادی نیستش که کاشف از حکم باشه، کاشف از جعل حکم شارعی که نیستش، یه اصول عملیه، رافع یعنی رافع و شک و معین وظیفت العملیه است. ببینید خلاصه مطلب بنده روشنه، میگم شأن میزانیت غیر از شأن مصباحیته. شأن مصباحیت شأن کشف و پرده برداری از محتوای دینه که تو حوزه فقه از نظر ما، در اصول فقه ما، از نظر ما عقل به عنوان دلیل کاشف از حکم شرعی چجوری بروز میکنه در قالب مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. صورت سوم میدهید بفرمید آیا در اصول بله، حالا قیاسی که بله بله، قیاس قسم اول که شد منبع دین، خب اینو عرض شد که ما ائمه باش مخالفت کردن به این معنا بود، خود اهل سنت هم بعضی مخالفت کردن، مثلا ابن قیم کتاب داره راجع به اینجور قیاس، ابن تیمیه کتاب داره راجع به اینجور قیاس، و اینا تو کتاب خودشون در واقع میان بین قیاسات، قیاس صحیح نفس الامریه با قیاسی که فی انفسناست فرق قائل میشن. میگن بله همیشه
عقل شرع هیچ وقت مخالف عقل نیست و همیشه عقل مؤیده. بله ممکنه عقل ناقص من چیزی رو درک بکنه که خیال کنه شرع باش مخالفه، این از باب این که این قیاس فی انفسنا غیر از قیاس فی نفس الامره، ما گاهی وقت اشتباه میکنیم. اینا مثلا دارن این آقایونی که بعد حالا دیگه بحثی زیاد نمیکنه، اما قیاس مصطلح متأخر قیاس
عقل و فهمیات قیاس نیست،
نه حالا همین دیگه که ما
گاهی و
بله دیگه اینا میخواستن اینو بگن که در واقع حرفشون اینه که ما حق نداریم به عقل ناقص خودمون تا یک حکم شرعی میبینیم حدسی بزنیم راجع به علت الحکم و مصلحت الحکم، اون وقت بگیم پس این نقل رو باید کنار زد چون با قیاس به اصطلاح اولش داره بس میکنن. اما قیاس به اصطلاح دوم که قیاس نزد متأخرینه، این قیاس به چه معناست؟ این قیاس به معنای تعدی دادن حکم اصل به فرع است به واسطه اشتراک در علت الحکم، یعنی برای اصل یعنی مقیس علی حکمی هست، مثلا الخمرو حرامون، حکم مقیس علی که اصل باشه، خمر اصل حکمش حرمته. ما سوال واسمون ایجاد میشه که آیا نبیز هم که از آب به اصطلاح چیز گرفته میشه، یعنی در واقع از افکندن برخی میوه ها در آب و با اضافه کردن چیزهایی حاصل میشه، آیا این هم حرامه یا نه؟ بعد نگاه میکنیم که علت حرمت خمر چیه، علت حرمت اصل اسکارشه که مسکر بودنه، بعد نگاه میکنیم آیا نبیز اسکار داره یا اسکار نداره، بعد میبینیم که نبیزم مسکره، چون آخه نبیز خود نبیزم چند تا اصطلاح داره، گاهی وقتا همین مثل ما که برگه هلو یا برگه زردالو تو آب میندازیم یا برگه آلو یا چی خوش آلبالو خوش تو آب میندازیم بعد کم کم آبش رنگی میشه و یا آبزرش، مثلا آبزرش خودمون زرش تو آبزرش مستاق نبیزه، مثلا نبیزه، این نبیز حرمت نداره، تو ما تو روایات هم داره که حضرت برای مثلا مهمون برش وارد میشن مثلا نبیز برش میورده، این نبیز مشکل نداره، منطقه ظاهرا نبیز مسکنم بوده. حالا مثال داریم میزنم، اگر چنانی که حرمت علت حرمت، چون بحث بعدی اینه که تخریج منات صورت بگیره دیگه، یعنی استنباط بشه اصلا منات این حکم چی بوده، قیاس در وقت صورت میگیره که علت الحکم در اصل کشف بشه و بعد علت الحکم در فرع باشه، مشارکت فرع با اصل در علت حکم مبدأ چی میشه، سریان دادن حکم اصل به فرع، میگیم خب این قیاسه، خمر چرا حرامه، لاسکارهی، نبیزم مسکرون پس نبیز حرامون، حکم اصل پس میشه تعدی دادن حکم اصل به فرع به خاطر مشارکت در علت الحکم، این میشه قیاس. عرض کردم نزد متأخرین قیاس که میگن اینه، زمان امام صادق اینا این قیاس که میگفتن اما قیاس من اول که مفصل بحث کرد. حالا اینجا یه نکته هم عرض بخوام دیگه بحث واسه جلسه بعد، نکته که اینجا هستش اینه که دقت کنیم ببینیم که چه چیز قیاسه، قیاس که میگیم چی رو میگیم قیاس، آیا این عملیات تعدی دادن حکم اصل به فرع را میگوییم قیاس، آیا این قیاسه؟ از عبارتهای بعضی ها این استفاده میشه که این قیاس کردن رو میگن قیاس، این عملیات استخراج علت از اصل، دیدن علت در فرع، تعدیه حکم است به فرد به خاطر اشتراک در علت رو اینه میگن قیاس، در حالی که این درست نیست. قیاس رو قیاس دلیل الحکمه، مثل ما که میگیم خبر واحد امارتون علی الحکم، دلیل العقل دلیل للحکم، کتاب دلیل للحکم، اینا میگن قیاس به عنوان ادله اجتهادیه ذکر میکنن. اگه این باشه وقت قیاس این میشه تسویت الفرع للاصل فی فلعلت الحکم، یعنی اگر فرعی با اصل در علت حکم تسویه داشت و اشتراک داشت، هازا این بهش میگن قیاس. اون وقت تعدیه دادن میشه تمسک بر قیاس. به تعبیر دیگه چه چیزی یک شف عن الحکم، چه چیزی کاشفون عن ثبوت الحکم فی الفرع، چه چیز دلیلون بر حکم؟ نفس تسویه و اشتراک فرع با اصل در علت حکم. هازا یعنی این وضعیت که فرعی با اصل در علت حکم شریک باشد، هازا دلیلون یدلو و یکشفو عن ثبوت حکم بر چی؟ فرد. یعنی ما وقتی به چیزی میگیم دلیلون که طریقیت داشته باشه دیگه و واسطه در اثبات حکم باشه. عملیت القیاس یعنی این عملیات رو اجرا کردن، مثل عملیت الاستنباط. ما که نمیگیم که فهم الخبر الواحد و استنباط الحکم من الخبر الواحد دلیلون للحکم شرعی، میگیم خبر واحد دلیلون للحکم شرعی و کاشفون. البته فقیه میاد از این دلیل استفاده میکنه. پس اونی که قیاسون یعنی همین خدمت شما عرض کنم، این تسویه و اشتراک در علت الحکم. لذا بعض اینجوری تعریف درسته، مثلا گفتن مساوات و محل للآخر فی علت حکمه. این تسویه و مساوات که یکی با یه محل دیگه، یعنی نبیز با محل آخر که خمر باشه در علت الحکم مساوات داشته باشه، این میشه قیاس، این یدلو بر وجود حکم. یا مثلا بعضی اینجوری تعریف کردن، مثلا گفتن که مساوات الفرع لاصله فی علت حکم شرعی، اینجوری معنی کردن، این میشه. بعضی اشتباه کردن اون عملیات رو میگن قیاس، اشتباهه. مثلا که اون عملیات استنباط رو بگیم دلیل حکم، دلیل حکم نیست، خبر واحد دلیل حکمه، کتاب دلیل حکمه. الحمدلله رب العالمین. هفته آینده من دو سه روز اهواز هستم برای این شعبه خوزستان دفتر تبلیغات، دیگه خدمتتون نیستیم، اسباب خوشحالی شما فراهم کنیم. رفقا هم بگید، چون رفقا هفته تبلیغ بودن، اون خبر بهشون بدید که نیست که نیا معطل نشه. الحمدلله رب العالمین.
این
تربیت
حکم در ملاقات زنیه
باشه
چی؟ این
تربیت
حکم از
حرف
به فرد در
ملاقات
زنیه
باشه،
یعنی اگر احراز
ملاقات قطعی باشه که حالا اینا میرسیم آجابا، تمام اینا رو بحث میکنیم که خود این علت چجوری باشه، طریق استیادش منصوص علت باشه، منصوص سائل، اینا همش بحث میکنیم. اینا بحث داره، ارکان قیاس بعد وارد میشیم، فرق علت و سبب و حکمت و بحث متعدد است. عرض میکنم دیگه طول کشید اون بحث، من یادداشت کردم بحث رو بحث بکنم، نشد دیگه، جلسه بعد دیگه.
مشکل هنوز تو ذهن ما هست،
حالا ان شاءالله مباحثه کنیم دیگه. آقا من بالاخره ما به مراتب عجز خودمون معترف هستیم. من دیگه بیشتر از این نمیتونستم توضیح بدم. حالا دیگه دوستان مباحثه برای چی برده طیب الله مباحثه کنه دیگه. ما عرض کردیم
مشخص بشه که بدونیم وحی هم عقله تو عقل
کله. حالا این کلمه اینا دیگه جعل اصطلاحه. نه این اصطلاحات میتونه چیز باشه دیگه. آجا
میگه وحی غیر از عقله
یعنی چی؟ عقل حجت باطنیه دیگه. منظور شما خود عقل به فرموده مولا صدر 6 تا اصطلاح داره. شما کدوم اصطلاح میگی؟ نه عقل وحی یعنی چی آخه؟ ما نمیفهمیم دارم عقل وحی یعنی چی؟ گاهی وقت عقل میگیم به عنوان یک موجود مجرد تام بیرون ما مثل عقل فعال نه. اون محل بحث ما نیست. عقل قائمه به ما محل بحثه. حالا اون یه بحث سی... خب حالا اون همون عقل مشوبشم تا وقتی که شوبش بر ما اثبات نشده باشه و ما نسبت به مضمونش قاطع باشیم فی حقنا حجت دیگه. ما به این چیز که محتمل است که عقل ما مشوب باشد که نمیتونیم داده های عقلیمون که الان چون قطع قاطع حجته. من الان قاطعانه به یک چیزی میرسم یحتمل. من یک کبرای کلی دارم که آقا بشر جایز الخطاست. یحتمل که برخی از چیزاش مثلا اشتباه باشه. به این احتمال که من نمیتونم که اون چیزی چون قطع قاطع هین قطعهی حجتون. بله یک کسی بعدن میاد برای ما ثابت میکنه که من دارم اشتباه میکنم. اون وقتی که مقدمات قطع منو زائل کرد قطع من چی میشه؟ زائل میشه دیگه حجت نیست. ما به این که یحتمل که عقل ما مشوب باشه که نمیتونیم از آقا چیز کنیم.